شنوندگانی عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 6 اپریل است و نخست نگاه میاندازیم به سرقت موضوع. ولادیمیر زیرینوفسکی، سیاستمدار جنجال برانگیز روس، بعد بیماری طولانی در سن 75 از عالم چشم پوشید. اتحاد اروپا با اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد. 2 میلیون حقوق از احتمال استثمار زنان و کودکان فراری اوکراینی بانگ خطر میزنند. اگر در گذشته گاو و مال رو میدوزیدند، حالا ارد و روغن رو میبرند. ساکنان کلوب میگویند دزدان به قول بی‌انصاف شدند.
روزی 29 با 4 گاو دیگه من نمیجا اینا باندوشون بستگی اول اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا عینی حوالی 4 گاو دیگه را بردن.
Владимир Жириновский, رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه، روز 6 اپریل در سن 75 درگذشت. این سیاستمدار جنجالی در اول ماه فوریه امسال در بیمارستان بستری گردید. پزشکان گفته بودند که او با کرونا ویروس گرفتار شده است. ژیرینوفسکی با اظهارات بحث برانگیزش درباره توجیکستان و موجون کورین شناخته میشود. در این باره حالا با همکارم طاهر سفر صحبت خواهیم داشت. طاهر، پیشتر از این هم یک دفعه خبر مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی را نشر کرده بودند ولی رد شد. این دفعه در کجا و کی این خبر را اعلام کرد؟
خبر مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی، یگانه رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه که به خصوص مهاجران تاجیک او را خوش نداشتند، در جلسه دومه دولتی پالاته پایانی پارلمانی روسیه اعلام شد. بعد از آنکه ویاچسلاو ولودین، رئیس دومه این خبر را رساند، وکیلان روسیه خاطره او را با یک دقیقه سکوت گرامی داشتند. طرفداران ژیرینوفسکی در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپریای روسیه بود، ضربه به تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند که برای نجات ولادیمیر ژیرینوفسکی گرفتار کووید 19 شد، تمام کارا کردند اما او را نجات داده نتوانند. استند. این سیاستمدار جنجالی 6 دفعه نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه بود و آنگونه که خودت هم گفتی با بیانیه‌های بحث برانگیزش درباره ملت‌های غیر روس و گاه توهین و تحقیر ملت‌های دیگر از جمله مهاجران تاجیک معروف گشته بود. و او یک دفعه هم گفت که پس از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دومین فردی با نفوذ، محبوب و آبرومند در روسیه است.
از این نظر سیاستمداران دیگر و مطبوعات گاه زبان کرمل می‌نویسند. در این باره با ما و بینندگان بیشتر می‌گفتید.
در واقع ولادیمیر ژیرینوفسکی اولین حزب مخالف دولت در روسیه را در سال‌های 90 تأسیس داد و بعد از سال 2000 یکی از متحدان اساسی حکومت شد. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او می‌داد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی می‌شد و یا به واقعیت تبدیل می‌یافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ می‌زند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت می‌کند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران کرد. ژیرینوفسکی یک زمان گفت که در سالهای جنگی داخلی روس ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت تاجیکستان را هم برانگیخت. گفت بیانیه اساسی ندارد و از طرف یک سیاستمدار نجات پرست صدا داده است. و او یک دفعه دیگر گفت که اوفی مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، را به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه او باشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. ولی شالا این را هم باید گفت که ژیرینوفسکی یک دفعه به تاجیکستان سفر کرد و از آنجا برگشت و گفت که تاجیکستان یک دوست واقعی روسیه است.
بله، سپاس برای صحبت. در حالی که اتحاد اروپا با اعلان بسته نوی تحریم های روسیه آمادگی میگیرد، معاون سروزیر اوکراین ایرینا وریشوک میگوید نیروهای روسیه و اوکراین به باز نمودن 11 گذرگاه بشردوستانه موافقت کردند. از جمله مردم ملکی شهر محاصره شده ماریوپل نیز امکان خواهند داشت که از این منطقه بیرون شوند. منصبداران اوکراینی تقریبا هر روز تلاش دارند اوکراینی های آسایشته را از مکان برخورد های نیروهای روسیه و اوکراین بیرون کشند. در عین زمان به اطلاع سازمان ملل، از آغاز جنگ در اوکراین 4 میلیون نفر از این کشور فرار کردند که اکثریت از نیروی قاچاق انسان آسیب پذیرند. زرنگیز نوروش را گزارش می دهد.
این گذرگاه در مرز اوکراین با لهستان است. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد، پناهنده های اوکراینی که اکثریت زنان و کودکانند، بعد حمله نظامی روسیه به لهستان فرار کردند. برای عبور مرز بسیاری ها چند روز منتظر می مانند.
مشکل است. من نمیدونم دیگر چی بگویم. انتخابی دیگر نداریم. باید کودکان را نجات دهیم.
کمیونی حقوق هنوز از آغاز تجاوز روسیه در اوکراین پناهنده ها را از خطر گرفتار شوی به دام فریب قاچاقچیان انسان آگاه میکنند.
خطر بشبهه زیاد شده است. بیشتر از همه زنانی که با کودکان از مرز میگذرند آسیب پذیرند. هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه روانی. آدمان را در چنین حالت استفاده کردن خیلی آسان است.
حامی حقوق یولیا انیسوا میگوید که قاچاق انسان معمولا از استثمار جنسی و شهوانی عبارت است. پلیس لهستان علاقه دو حالت تجاوز پناهنده ها را به قید گرفته است. برای پیشگیری از این خطرها اختیاریان با زنان پناهنده کار میبرند.
ما مردی را دیدیم که زنان و دخترچه ها را عکس می گرفت. زود پی بردیم که در پشت این کار قاچاقبران انسان هستند.
زنی از منطقه کیف در لووف کار می جست. او یک اعلانی جای کار را پیدا کرده تماس گرفت. به زن کاری دویا پیشنهاد شد. باید یک نورس 15 ساله را نگاه بین می کرد. یک بخش کاری او پیشنهادی خدماتی شهوانی بود.
خوف استثمار شدن پناهنده ها در جای کار هم زیاد است. طرح آن هم عادی است. با آنها اول جای زیستی به پول پیشنهاد می شود ولی در نهایت معلوم می شود که چیز رایگان نبوده است و تاکید حامیان حقوق چنین عمل ها غیر قانونی اند.
اگر کار پیشنهاد شود باید برای وزیان پول پرداخت کردند. این خیلی مهم است. غیر از این اگر امکانیت پیش آید که شما در جای کار و زندگی میکنید و همان کارفرما از شما طلب میکند در مهمانخانه یا فرما و جای دیگری کار و همزمان زندگی کنید، شما باید دانید که این حالت علاقه شبهناک است.
نیسته از آوارگان اوکراینی کودکانند، برخی بدون حجت و برخی هم تنها و بی والدان از مرز می گذرند. خطری به دست آدمان شبهناک و بد افتادن این کودکان خیلی زیاد است.
نوپدید شدن کودکان از مشکل در ساختار حفاظتی برمی آید. همین مشکلات هم باعث دست به کار شدن قاچاقبران انسان می شود.
سازمان کودکان ناپدید شده در اروپا از پناهنده ها خواهش میکند که درباره کودکان گم شده فوراً با آنها طریق تلفنی باوری خبر دهند. آنها همچنین از کلان سالون دعوت میکنند که در این مورد با دقت باشند و اگر طفلی را در کوچه تنها و حیران دیدند زود به مقامات محلی مراجعه کنند.
شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و می رویم به ولایت ختلان. در شهر کلوب دزدی مال و اشیاء روزگار مردم زیاد شده. ساکنان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی برای بازداشت و مجازات دزدان چندان میل نشان نمی دهند. محمود جان رحمت زاده با چند از جبر دیده ها صحبت کرده و این گزارش را فرستاد.
این مرد با نیت دزدی روز 27 مارس به خانه یک ساکن محله کاروانگذار شهر کلوب وارد می شود. بی خبر از آن که در دوربین های نظارتی صاحبخانه ثبت میگردد. در نوار دیده می شود که او بعد گشت کمی در باغچه خانه چند پاپوش را با خود میگیرد و میرود. حالا ساکنان در کلوب از چنین دزدی ها و از سوی پلیس پیدا و مجازات نشدنی گناهکاران شکایت دارند.
اول مرغم دیدند، ملیسو را فریاد کردند، حوالید اومدند، گو که خط چوره شمی بینیم، یکم چوره ما ندیدند. بعد یک هفته پس ای کوخنی سر خستم، اور خردم، روغن خردم، نه اورمای، نه روغن مای، نه پوپچی مردک مای، نه ای بچه مای.
یک هفته قبل سگی ذاتی آلمانی مولوده خدای داده و از خانه‌اش گم شد. او به پلیس مراجعه کرد. مولوده خود سگش را یافت اما میگوید که دوست به جزا ماند.
ما رفتم سراغ کده یافتم سگ ما گرفتم. برام دانی دادم گفتم که مردم گفتم همین اوپرگور پرا گفتم که اکا منم خیلی سگ ما گون کم اینا دست کوفتیسن شما ما دست یافتم بیایم گفتم بیانه تیما را بگیرین گفتم امروز سگ دیدید پگم یا گومول ما میدید گومول دارم ها چورا بینید مالی اپا با اداره مون بیا بیانات بنویس.
حالا ساکنان میگویند که دوست ها انصاف را گم کرده اند. اگر در گذشته گاو و مال دزدیده میشد، حالا چیزهای عادی روزگار را میدزدند. وزارت کارهای داخلی هم روز 28 مارس خبر داد که یک جوان را با گمان دزدی مال و اشیاء روزگار بازداشت کرده اند. از او نام بردن نمیشود جز اینکه سود شده است. در دادستانی هم از افزایش دزدی نگرانی کرده بودند.
جنیتکو را دستگیر کردیم که در دوره نوبلیغی 6 بار سوچیدار یک که خیلی قانونگذار پیش بینی نمیتوند که باید چیست ایمو آنکن ناو باید 15 جنیت دیگه خیلی همه خانه دزدی خیلی ولی تحت تفتیش قرار دارد. همه اصلا کش زیاده است، 7 نفر همه خیلی همه پدرست که بچی بگیم جوان پیسر را.
اینجا گفته شد که اکثری دزدان جوانان و نورسانند. سال 2021 در کلوب 295 دزدی را به قید گرفتند که از سال پیشینش 116 عدد بیشتر بوده است. 20 درصد این جنایت‌ها نوک شده مانده است. ساکنان هم میگویند که دزدها اکثرا آشکار نمی‌شوند.
اینا با 10 سالی راه اون گذشت تخمینا با نمیگویم که 3-4 روز همون 2 سال روزی 20 تنه هم با 4 گاوی دیگه من نمیجا اینا باندوشون بستگیون اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حولی 4 گاوی گرا بردن یگان کس گفتگین یگان دز یافتگین است.
بنا به آمار وزارت کارهای داخلی دزدی در سراسر کشور رو به افزایش داشته، سال 2021 6425 دزدی ثبت شده است که نظر به سال پیشینش 255 عدد زیاد بوده است. ساکنان سبب را در بی‌توجهی به آشکار و مجازات نشدن گناهکاران می‌دانند.
عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار توجیک اعلام کرد که به فعالیت بلوگریش خاتمه می‌دهد. او چند سال اخیر با تکسیرانی روز می‌گذراند. سال 2020 در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت اومالی رحمان در برای چند مشکل از جمله بیکاری گفت. نوار مراجعتش در یک مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد به بار آورد. بعد این او پیوسته صحبت‌هایش را اویدی موضوع‌های مختلف در صفحه یوتیوبیش که بیش از 28,000 پیرو داشت نشر می‌کرد. مولا رجب یوسفی از عبدالستار پیر محمد زاده پرسید که چرا نوارهایش را از یوتیوب پاک کرده است؟
نه یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100 درصد دو دست بالا میکنن و خاموش میکنن.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که اونها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد اونها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی ننویسی.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردن.
نوارهای شما هم از طرف جانب طرفی آنهایی که از حکومت طرفدار می‌مانند و هم از جانب مخالفان گاه سوء استفاده شدند.
بله، من مثلا اندیشه شخصی ما است که من هرگز خشونت رو قبول ندارم، لیکن در اصلاح کمبودیا من فرقی نمیگذارم که این رهبری دولت است، این وزیر است، این یک مخالف است.
برادران عزیز، مصاحبه پورا با عبدالستار پیر محمد زاده رو میتونید در دوام روز در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر از این رو میتونید در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان سر.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کمی بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه‌ساله نشر می‌شود. اقتصاددان‌های بانک پیش بینی کردند که بعد یک بار از 4.5 تا 9.2% بالا رفتن رشد اقتصادی کشور در سال 2021، حجم مجموعی محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال 2023 از حساب رشد صنعت و کمک شریکان رشد بالا رود. افزایش تورم و گرانتر شدن نرخ محصولات نیازی اول در بازارهای قزاقستان ادامه دارد. به اطلاع بزرگترین شبکه فروش یک لخت و چکنه در قزاقستان، در یک ماه اخیر نرخ محصولات در این کشور از 20 تا 25% گرانتر شده، ارزش محصولات اساسی هر هفته عوض می شود. استحصالگران داخلی قزاقستان هم شکایت دارند که رقابت آنها با وارد کنندگان مال از خارج مشکل تر شده است. قرار منع صادرات شکر از روسیه نیز باعث گران شدن این نوی محصولات در قزاقستان شده است. صاحبکاران قزاقستان حالا واردات را از آمریکای لاتینی افزایش دادند که این هم به نرخ گذاری بی تاثیر نمانده است. در نتیجه نزاع مسلحانه در مرز ازبکستان با قرقیزستان دو آدم کشته شد. این حادثه شام 5 اپریل رخ داده است، خبر دادند مقامات مرزبانی قرقیزستان. یکی از کشته شده ها 37 و دیگری 31 سال داشت. گفته می شود هر دوی آنها در ازبکستان تولد و سال 2012 شهروندی قرقیزستان را گرفته بودند. به اطلاع پیشکی در دهه دیگریس ناحیه اقصای ولایت جلال آباد قرقیزستان، چند قرقیزستانی سوار اسب می خواستند مقدار بار را وارد ازبکستان کنند. آنها تا 500 متر وارد قلمرو ازبکستان شده بودند. سواران فرمان مرزبانان ازبکستان را اجرا نکردند و هنگام بازداشت تیر کشاده شده است. مرزبانان ازبکستان گفتند قاچاقبران تلاش داشتند که با مبلغ بیشتر از 20000 دلار مال گذرانند. جسد کشته شده ها به جانب قرقیزستان سپرده شده است. محدودیت های اقتصادی که به دلیل حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شدند، سرمایه گذاری به طرح های ازبکستان را زیر سوال بردند. مامریزا نورمرادوف رئیس بانک مرکزی ازبکستان گفت تحریم های کشورهای غرب نسبت روسیه به اقتصاد ازبکستان تاثیر منفی می رسانند. از ابتدای سال جاری سوم ازبکستان در برابر دلار 6.8% به قرب شده است. قاسم جومارت توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که کشورش چون اکثریت کل کشورهای دنیا تمامیت ارضی اوکراین را احترام میکند. توقایف در این باره در مقاله اظهار نظر کرده است که روز 4 اپریل در نشریه آمریکایی نیشنال اینترست چاپ شد. پرزیدنت قزاقستان در مقالهش حمله روسیه به اوکراین را جنگ نامیده است. در روسیه استفاده این کلمه را نسبت رویدادهای اوکراین منع کرده، آن را عملیات مخصوصی جنگی مینامند. توقایف همچنین گفته است امیدوار است که نزاع به طور فوری و عادلانه در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد حل می شود. دو سال پیش توقایف در مصاحبه با دویچه وله گفته بود آنچی را که در قریم گذشت ما غصب نمی نامیم. در کیف آن زمان سخنان توقایف را علم‌آور و خلاف اصول همکاری های دو جانبه نامیده بودند. آلمان 40 کارمند نمایندگی دیپلماتیک روسیه را پرسونا نون گراتا اعلام کرد. این افراد باید حدود آلمان را ترک کنند. آنالینا بیرباک وزیر کارهای خارجه آلمان در شرح این تصمیم گفت که دیپلمات ها همه روزه ضد آزادی بیان و ضد متحدی جامعه کار میکردند. وزیر خارجه آلمان وعده تحریم های بیشتر نسبت به مسکو و افزایش حمایت از ارتش اوکراین را کرد. ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از آلمان به پاسخ نخواهد ماند. در آلمان در مجموع 104 دیپلمات روسیه فعالیت میکنند. مقامات فرانسه هم تصمیم گرفتند که قسمی از دیپلمات های روسیه را اخراج کنند. به اطلاع رسانه ها 30 دیپلمات روس باید فرانسه را ترک کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر ژیرینوفسکی اساسگذار و رهبری حزب لیبرال دموکراتی روسیه وکیل دومه دولتی در 8 دوره در سن 75 سالگی درگذشت. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه روز 6 اپریل خبر داد. ماه فوریه نیز خبر داده بودند که ولادیمیر ژیرینوفسکی با نشانهای سیرت به کووید 19 در بیمارستان بستری شده است و وضع سلامتیش وزنین است. طرفداران او در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپری روسیه بود ضربه به تمام روسیه ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند برای نجات جان ولادیمیر ژیرینوفسکی تمام کار را کردند اما او را نجات دادن نتوانستند. روز 25 مارت ریا نوبوستی خبرگزاری دولتی روسیه از نام الکساندر پرنیوشکین عضو شورای فدراسیون روسیه خبر داد که ژیرینوفسکی فوتید است. بعدا رسما این خبر رد شد و مقامات گفتند که سیاستمدار در بیمارخانه معالجه را ادامه می‌دهد و وضع صحتیش معتدل است. در تاجیکستان او را بیشتر با اظهارات ملت‌گرایانه‌اش می‌شناسند که نسبت به تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک در روسیه از زبان او صدا میداد. ولادیمیر ژیرینوفسکی ماه نوامبر سال 2018 با یک هیئت 20 نفری وکیلان دومه دولتی به تاجیکستان سفر کرد و با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. در این سفر برعکس گفته‌های قبلیش گفت که پیشنهاد میکند در شناسنامه تاجیکان نوشته شود که از کشوری دوست نزدیکترین روسیه هستند. هرچند او پیوسته مهاجران کاری را تنقید میکرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط داری شود یا که کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. او پیوسته مهاجران کاری تاجیک را تنقید کرد و پیشنهاد داشت با کشورهای آسیا مرکزی روابط جاری شود یا این کشورها به صفت گوبرنها به هیئت روسیه وارد کرده شوند. برای چنین اظهارات توهین‌آمیزش این سیاستمدار را قرقیزستان و قزاقستان به طور رسمی ممنوع الورود کردند. ژیرینوفسکی 6 بار نامزد به مقام پرزیدنت روسیه شد و در همه انتخابات ها مغلوب می شد. نظرهای او را بیشتر ملت‌گرایانه و افراطی می دانستند. او حزبش را در سالهای اخیر شوروی ثبت نام کرد و تا دم مرگ رهبری آن را بر دوش داشت. هرچند حزب لیبرال دموکرات را حزب مخالف می دانست ولی موقعش با کرمل نزدیک بود و سیاست های رئیس جمهور پوتین پشتیبانی می کرد. ژیرینوفسکی سال 1946 در شهر الماتای قزاقستان به دنیا آمده است. مادرش همراه با شوهرش سالهای جنگ جهانی دوم به این شهر آمدند. او در بخش زبانهای دانشگاه دولتی مسکو تحصیل کرده زبان و ادبیات ترکی را آموخته است. همکورسانش به نشریه پروژه نقل کرده بودند که او را سالهای دانشجویی کگب به همکاری جلب کرده بود. سال 1969 او برای تجربه آموزی به ترکیه رفته است ولی آنجا برای فروختن نشانه‌های سریسینگی با عکس لنین بازداشت شده است. این بازداشت با آینده کاری او در ساختارهای دیپلماتی ضربه می‌زند و بعداً او به آموزش حقوق شناسی مشغول شده است. بر اساس ترجمه حال رسمی‌اش او در کمیته رادیو و تلویزیون کمیته دولتی اوید به مسائل اقتصادی بیرونی اسسر کمیته شوروی حفظ صلح و وزارت عدلی اسسسر کار کرده است. بیانیه های بحث برانگیزی که او میداد بعد از مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل میافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران باید کرد. او یک زمان گفته بود در سالهای جنگ داخلی روسها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت را برانگیخت که گفت این بیانیه اساس ندارد و از طرف یک سیاستمدار نجات پرست صدا داده است. او یک دفعه دیگر گفت که این مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست زیرا به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی وکیل پارلمانی روسیه بود. او تا دم مرگ عضو دومه دولتی و وکیل پارلمانی روسیه بود.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرو سیتارهی ره نما سیتارهی ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و برفرو مرا سیتارهی ره نما و برفرو مرا سیتارهی اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما از این جهانی شدی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخوان بگردون
خانواده زهرا سیف‌اللهیوا ساکن ناحیه حصار برای آزادی شوهرش چوپانی کرایه‌ای که با رمه گوسفندهای مردم 6 سال پیش ناپدید شده بود و با حکم دادگاه ناحیه بیش از 3 سال محکوم به زندان شد به دادگاه عالی شکایت برده است. نام این خانواده 6 سال قبل زمانی در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با 6 فرزندش در یک وگان کهنه زندگی تنگی داشت و بعدی گزارش رادیو آزادی صاحب منزل زیست شد. بعدی پیدا شدن الهام زبیدالله در ماه نوامبر سال گذشته شعبه امور داخلی حصار او را بازداشت نموده به غارتگری عبدارش کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع از دادگاه شهر حصار به رادیو آزادی گفت الهام زبیدالله با ماده 246 کدکس جنایی تصرف پول و مالی که طریق کردیت داده شده است عیبدار دانسته شده در آخرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم به زندان شد. این منبع گفت در ابتدا وی بر اساس شکایت ساکنان دهی ارتبوز در دزدیدن مال مردم عیبدار می شد ولی صاحبان گوسفندها با پیشنهاد عریضه از دعوای خود دست کشیدند و او بر اساس شکایت یک ساکن همین دهه که 2863 سامان قرض گرفته بر نگردانده است مجازات شد. دادستانی حصار در نسبت او 5 سال زندان طلب کرده بود. رستم حکیموف وکیل مدافع چوپان الهام زبیدالله روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت منتظر مرافع دادگاه عالی هستند. وی گفت دیروز به دادگاه عالی رفتن حالا به بررسی نگرفتند. قبلا گفته بودند که بعد عید نوروز مرافع برگزار خواهد شد. وی افزود همسر زیرحمایش مبلغ دعواگر سفسان رحیموف ساکن دهی ارتبوز حصار را در حجم 2863 سامانی را پرداخت کرد ولی دادگاه صرف نظر کرد و او را محکوم نمود. زهرا سیف‌اللهیوا زن چوپان الهام فیض‌اللهیوا روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت با پیدا شدن شوهرش خرسند شده است که فرزندانش بی پدر کلان نمی شوند ولی با پشیمانی می گوید او را زندان کردند. وی گفت از بانک اسخط 4000 سامانی گرفته است و از این حساب قرض دواگر را پرداخت کرده است.
که پول مطه ارزم میگیریم گفتم حالی ما ای بانک اسخط 4000 گفتم 3000 شوهر دادم که نهی چی؟
زهرا سیف‌اللهیوا افزود شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندان همدیه ها به سراغ منطقه های سیرالف می رود و با دو نفر دیگر همراه شده با راه کودامان به پنجکین اسفره کوهستان مسشو می روند و به نقل او وقتی که در اسفره در قطعه سیرالف می گشته است دو سرحدبان قرغز او را دستگیر نموده با جرم عبور غیرقانونی مرز حبس می کنند و پس از 3 سال آزاد می شود اما از بیم صاحبان گوسفندها و در پیگرد قرار داشتنش از طرف شعبه کارهای داخلی حصار خانش نمی آید و به سراغ چوپان های سابق به پنجکن رفته به مردکاری مشغول می شود. از گوسفندها تا هنوز درکی نیست. زهرا میگه شوهرش در این مدت 6 سال حتی زنگ نمی زد ولی با برادرانش پنهانی ارتباط داشت و یک برادرش به پنجکن رفته ماه سپتامبر سال گذشته او را می آورند و باز هم از بیم بازداشت شدنش به نزد فرزندانش نمی آید.
تیرا اون مردک مولا گریف رفت مثال نیست تو مردک ما زیرا و محکم میکنه مثال مرا اون زن فرزان به یک سال چکو کن ترسیده بیر با هم خاطر نامده
وی با این کار اینچنین همسرش زهرا فیض‌اللهیوا و 6 فرزند خود را در تپه های دورتر از محله های اهالی نشین تنها گذاشت. زهرا سیف‌اللهیوا افزود اگر کارمندان رادیو آزادی به سراغش نمی آمدند سرنوشت او و 6 فرزندش ناروشن بود. زهرا سیف‌اللهیوا افزود هیچ تصور نمی کرد که نشر یک مطلب در رسانه آرزوی چند سالش را عملی کند. پس از یک روزه گزارش رادیو آزادی از سهر تا بیگا آدمان زیادی به نزد ما آمده بودند، همه تاجیکان هم شهروندان خارجی آمده